رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
ساعت در دوشنبه 8 صبح هست و در موج‌های رادیوی آزادی نشر جنبستی مجله بامدادی چهارشنبه 15 اکتبر. با گرم‌ترین سلام‌های بامدادی، رحمت کریم دولت هستم، میزبان این ساعتی برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پایتخت تاجیکستان.
و با سلام دیگر بارم میرزای سلیمپورم که شما را در این ساعت برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ همراهی میکنم. ساعت در اینجا 3 شب است و پیش از همه وضع آب و هوای امروز تاجیکستان را از دوشنبه میشنویم. رحمت کریم.
بله، هوای امروز دوشنبه آفتابی است، با وجود که کمی از طرف صبح ابرالود بود، اما باز هم 23 درجه گرمی پیش بینی شده است در دوشنبه. در قرغان‌تپه 24 درجه، در خروغ 28 درجه و در خوجند نیز 23 درجه گرمی پیش بینی شده است. در مرغاب، سرترین نقطه کشور، 14 درجه گرمی در طول روز پیش بینی شده است، ولی در خروغ احتمال باریدن باران نیز پیش بینی می شود.
تشکر. با عرضه روزی خوب و خوش به یک یک شما یادوار می شوم شنونده عزیزی گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی اید. برنامه های ما هر روز 3 ساعت صبح از ساعت 6 تا 9 به وقت دوشنبه و 3 ساعت شام از ساعت 7 تا 10 پخش می شوند. این گفتارها در محوره هادبو روی موج 12226 کنجی عمودی، همچنین در موج های کوتاه 19 22 25 و 31 متر و در شبکه جهانی اینترنت در نشانه www.azadi.org قابل دریافت و شنیدن است. و اینجا می رویم به بخش خبری برنامه و ابتدا یک نگاه به سرخط چند خبری مهم. امروز در آذربایجان انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود.
امروز در ژنو مذاکرات بین روسیه و گرجستان آغاز به کار می کنند.
امروز در مسکو دادگاه افراد متهم در قتل خبرنگار آنا پالیتکوفسکا شروع می شود.
تجارت خارجی تاجیکستان در 9 ماه سال جاری بیش از 3.5 میلیارد دلار را تشکیل داده است.
و یونیسف، صندوق کودک سازمان ملل، امروز روز جهانی شستن دست ها را برگزار میکند. با گفته ملل متحد، شستن دست میتواند هر روز جان هزاران کودک را نجات دهد. مشروع خبرها. امروز در آذربایجان انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود. پرزیدنت فعلی الهام علیف در راه رسیدن به دوری دوم ریاست جمهوری با 6 نامزد دیگر وارد رقابت خواهد شد. 6 حزب مخالف دولت انتخابات 15 اکتبر را تحریم کرده، اتحادیه اروپا و آمریکا را عیب‌دار کردند که اصلاحات در آذربایجان گاز و نفت خیز را قربان ثبات و امنیت انرژی کرده اند. جریان انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان را حدود 500 نظری بین‌المللی نظارت می کنند.
امروز در ژنو و شویتسریا یا خود سوئیس، روسیه و گرجستان برای نخستین بار بعد از نزاع نظامی ماه آگوست پشت میز مذاکرات می نشینند. دبیر کلی سازمان ملل متحد بان گی مون اعمار حسن اعتماد میان این دو جانب را هدف اصلی مذاکرات پشت درهای بسته در ژنو نامید. در این نشست یک هیئت آمریکا و همین طور نمایندگان ولایت های جدایی طلب اوسیتیای جنوبی و ابخازستان شرکت می ورزند. روسیه که استقلالیت هر دو را رسما اعتراف کرده است، برخلاف گرجستان به شرکت حتمی جدایی طلبان در مذاکرات اصرار می کند.
امروز در مسکو مرافع پرونده 3 ساکن چچنستان با اتهام دست داشتن در قتل خبرنگار معروف روس آنا پالیتکوفسکا شروع می شود. اما نفری که تفتیشات او را قتل اصلی پالیتکوفسکا می داند تا حال بازداشت نشده است و این سوال مهم که در پس کشتاری پالیتکوفسکا کی می ایستاد نیز بدون پاسخ باقی می ماند. آنا پالیتکوفسکا که اساسا درباره نقض حقوق بشر در چچنستان جنگ زده مقاله های تحقیقاتی می نویشت، ماه اکتبر سال 2006 در اثر یک سوءقصد در درآمدگاه منزلش در مسکو کشته شد.
امروز در امریکا بحث سوم و نهایی پیش از انتخاباتی نامزدها به مقام ریاست جمهوری براک اوباما و جان مککین دایر می شود. بنا به نتایج نظرسنجی اخیر، برتری اوباما بر مککین اکنون به 14% رسیده است. انتخابات ریاست جمهوری امریکا روز 4 نوامبر دایر می شود.
وزیر دارایی امریکا هنری پولسون دیروز اعلام کرد که دولت امریکا به خاطر خریداری سهمیه های 9 بانک بحران زده 250 میلیارد دلار جدا می کند. پولسون گفت این 9 بانک راضی شدند در عوض چنین سرمایه بخشی از سهمیه های خود را در اختیار دولت بگذارند. این اقدام جزئی از برنامه 700 میلیارد دلاری نجات نظام مالی امریکا است که ماموریت پرزیدنت جورج بوش تهیه کرده است.
دیروز در منطقه سبز بغداد که تحت حفاظت شدید نیروهای آمریکا قرار دارد، برای نخستین بار در 4 سال اخیر ملاقات بین مقامات ترکیه و مسعود باریزانی رهبری کردستان عراق دایر شد. هدف از این ملاقات با قطع حملات چریکهای کرد علیه ترکیه، تشویق کردن کردهای عراقی و رفع نگرانی های آنها در پس منظر عملیات ارتش ترکیه علیه این چریکها در شمال عراق است.
خبرلری خبرگزاری دولتی ترکمنستان میگوید کارشناسان شرکت بریتانیایی GCA یکی از بزرگترین کانهای گاز دنیا بودن کان کشف شده عثمان در جنوب یولتان را تصدیق کرده اند. ترکمنستان بخش اعظمی گاز تولیداتش را به روسیه فروخته، اکنون میخواهد به بازار چین و هند و پاکستان نیز راه پیدا کند، ولی پیش از راه اندازی چنین طرحهای بزرگ اشقاباد را لازم بود ذخایر موجوده گازش را توسط یک تحقیقات مستقل تایید کند.
روز پنجشنبه 16 اکتبر در آستانه پایتخت قزاقستان اجلاس هفتم گفتگوی همکاری در قاره آسیا شروع به کار میکند. در این نشست شرکت وزرای خارجه تقریبا 30 کشور قاره از جمله وزیر خارجه تاجیکستان همراه خان ظریفی در نظر است. یک موضوع اصلی این نشست وضع مالی جهان و تأثیر بحران اخیر به اقتصاد قاره آسیا خواهد بود.
زیبا فتودینوا مدیر بخش روابط بین المللی مالی در بانک ملی تاجیکستان گفته است بحران جهانی مالی تأثیر مستقیمی به اقتصاد تاجیکستان نداشت، چون که سرمایه کشورهای بحران زده در بازار بانکی تاجیکستان و همین طور سرمایه بانکهای تاجیکستان در بازار آن کشورها حضور ندارند. خانم فتودینوا قرضهای خارجی بانکهای تجارتی تاجیکستان را در حال حاضر 196 میلیون دلار برآورد کرد و گفت بانک ملی در صورت به مشکلات مالی دچار شدن این بانکها آماده است به آنها دست یاری دراز کند. او افزود اما بحران مالی با علت افتخیز قرب اسعار میتواند با پسندازهای اهالی تاثیر گذارد، چون که فعلا نزدیک 65% پسندازها در بانکهای تاجیکستان با اسعار خارجی و تنها 35% با پول سامانی بوده است.
کمیته دولتی آمار تاجیکستان میگوید میزان تجارت خارجی کشور در 9 ماه سال اولی سال نظر به همین دوره سال گذشته 24% رشد کرده و بیش از 3.5 میلیارد دلار را تشکیل کرده است. اما تناسب بین صادرات و واردات تاجیکستان در سال جاری شدیداً منفی بوده، حجم واردات نظر به صادرات 1 میلیارد 250 میلیون دلار بیشتر بوده است. تاجیکستان 70% از جمع تبادل مال و کالاش را با 6 کشوری روسیه، ترکیه، هلند و چین و قزاقستان و ازبکستان انجام داده است.
و سازمان ملل متحد امسال و امروز برای نخستین بار روز جهانی دستشویی برگزار میکند. یونیسف صندوق کودک سازمان ملل در عرفه روز جهانی دستشویی گفته است شستن دستان که یک کاری عادی است میتواند هر روز حیات هزاران کودک اساسا در آسیا و آفریقا را حفظ کند. سخنگوی یونیسف ورونیکا تاوی گفت هر روز از مریضی شکمرو تا 5000 کودک میمیرد، ولی با صابون شستن دستان بعد از قضای حاجت و پیش از خوردن غذا میتوانست جان نصف این اطفال بدبخت را نگاه دارد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و اکنون در پای نشر اخبار توجه کنید به سرخط مطالبی که در بخش اساسی مجله بامدادی تقدیم می شود.
تفلیس را با کی با مسکو آشتی خواهد داد؟ آمادگی ژنو با مذاکرات میانی روسیه و گرجستان.
انتخاباتی که برندش از پیش معلوم است، آذربایجان امروز رئیس جمهور انتخاب میکند.
تریلیون ها دلاری به بازارها ریخته دولت ها اینگ اثر کرد، بحران مالی به تدریج عقب می نشیند.
از دوشنبه چی آوردی؟ افزایش مواردی با اتهام قاچاق مواد مخدر، بازداشت شدن اتباع خارجی در تاجیکستان.
مرگ در محبس، صدالله رحیموف عضو پیشین مجلس ناحیه مومین‌آباد در بازداشتگاه قرغان‌تپه درگذشت.
تهدید کمبود غذا به تاجیکستان، خصوصا به بیش از 60% که زیر خط فقر به سر می‌برند.
همچنین در این برنامه بحث حجاب در ولایت سغد، وضع باغات در بدخشان و برداشت مطبوعات جهان از حق سفر به اروپا را به دست آوردن رئیس جمهور خودکامه بلاروس الکساندر لوکاشنکا. مجله بامدادی چهارشنبه 15 اکتبر رو مستقیمان از سودی های رادیوی آزادی در پراگا و دوشنبه میشنوید. طوری از بخش خبری برنامه شنیدید، امروز در ژنو شویتسریا مذاکرات بین روسیه و گرجستان آغاز به کار میکند. مسائل امنیت و ثبات در قفقاز و کمک به هزاران نفری که بر اثر نزاعی نظامی ماه آگوست بین روسیه و گرجستان به خانه آورده شدند از موضوعهای اصلی گفتگوها در ژنو خواهند شد. در مذاکرات ژنو شرکت هیئت های تفلیس و مسکو تایید شده است، ولی آن دو جانب بر سر نحوه شرکت نمایندگان ولایت های جدای طلب ابخازستان و اسیتای جنوبی همچنان اختلاف نظر دارند. جزئیات دیگری موضوع در گزارش همکاری ما لطیفی.
در حالی که فروریان گرجی بعد از خروج نیروهای روسیه از قلمرو گرجستان قصد برگشتن به منزل‌های خود را دارند، نمایندگان بلندمقام دو جانب مخالف امروز در ژنو شویتسریا یا خود سوئیس به خاطر بحث موضوعهای حساس نظامی و بشری پشت میز گفتگو خواهند نشست. دیپلمات‌ها میگویند هدف از گفتگوشنید ژنو آغاز روند مذاکرات دائمی به خاطر پشت یک میز آوردن دو دشمن به خاطر بحث مسائل داغ است که در پای نزاع 5 روزه ماه آگوست بین مسکو و تفلیس عرضه وجود کردند. اما گرجستان میگوید که از روسیه گام‌های بنیادی منتظر است و امکان دارد تفلیس به حضور نمایندگان منطقه‌های جدای طلب اوسیتی جنوبی و ابخازستان در این مذاکرات مخالفت کند. این در حالی است که کرمل پیوسته به ضرورت شرکت اوسیتین‌ها و ابخازها در گفتگو شنید اصرار می‌ورزد. مذاکرات ژنو پس درهای بسته وزیر ریاست مشترک اتحادیه اروپا، سازمان ملل متحد و سازمان امنیت و همکاری اروپا دایر می‌شود. یک دیپلمات غربی به خبرگزاری رویترز گفت نتیجه گفتگوشنید امروزه نشان خواهد داد که تا چه اندازه کوشش‌های میزبانان در امر شروع روند مذاکرات مؤثر بودند. از دیدگاه دیپلمات‌ها مقصد اساسی همایش امروزه توافق درباره ملاقات‌های کارشناسان هر دو جانب است که قرار است هر دو هفته در ژنو گرد هم آمده مسائل امنیت و ثبات و سرنوشت افراد فراری و بیجا شده را منتظم بررسی کنند. مذاکرات ژنو در پای دو ماه تنش‌های شدید بین مسکو و تفلیس آغاز به کار می‌کند. مسکو که ماه آگوست نیروهای گرجستان را ابتدا از اوسیتی جنوبی و سپس از ابخازستان بیرون کرده، چند منطقه از لحاظ استراتژی مهم گرجستان به شمول بندر پاتی، پایگاه‌های نظامی ارتش گرجستان در سیناکی و گوری و هم نیروگاه اینگوری را زیر نظارت خود آورد و در پایان ماه آگوست استقلالیت آن دو ولایت جدای طلب ابخازستان و اوسیتی جنوبی را به رسمیت شناخت. تنها هفته پیش تحت فشار فزاینده اروپا مجبور شد نیروهایش را از خاک اساسی گرجستان بیرون کشد، ولی روسیه گفته است که در ابخازستان و اوسیتی جنوبی 7600 سربازش را مستقر خواهد کرد. مسکو میگوید همه بندهای قرارداد آتش‌بس با گرجستان را که با نام نقشه سرکازی معروف بوده با میانجیگی اتحادیه اروپا امضا شده بود پیش از مهلت و پورا اجرا کرده است. اما برخی کشورهای غرب بر این نظرند که این نقشه از جانب مسکو قسمان اجرا شده است و روسیه میباید نیروهایش را با سنگرهایی که تا روز 7 آگوست یعنی تا شروع نزاع با گرجستان اشغال میکرد برگرداند. وزیران خارجه اتحادیه اروپا به همین دلیل از شروع دوباره مذاکرات قرارداد نو مشارکت و همکاری این سازمان با روسیه خودداری کردند. با این حال اداره پناهندگان سازمان ملل متحد میگوید بعد از خروج ارتش روسیه دست کم 20,000 نفر از بیجا شدگان به منزل‌های خود برگشتند. در مذاکرات در برابر نمایندگان روسیه و گرجستان و سازمان‌های مبتکر این گفتگو همچنین شرکت یک هیئت آمریکا با رهبری یاور وزیر خارجه دانیل فرید در نظر است. بعد از آغاز رسمی نشست فنی دایر می‌گردد و در آن نمایندگان اوسیتی جنوبی و ابخازستان نیز حضور خواهند داشت. دیپلمات‌های غربی می‌گویند که در میز مذاکرات تنها نام این افراد بدون ذکر اسم کشوری که نمایندگی می‌کنند نوشته می‌شود. وزارت خارجه روسیه می‌گوید بدون شرکت نمایندگان ابخازستان و اوسیتی جنوبی رسیدن به یک توافق در ژنو غیر ممکن است. در همین حال رئیس جمهور گرجستان میخائیل ساکاشویلی گفته است تفلیس آماده است در جریان مذاکرات ژنو با نمایندگان ولایت‌های جدای طلبش پشت میز گفتگو بنشیند، ولی آقای ساکاشویلی گفته است آن دو ولایت نباید به ژنو افراد دست داشته در پاکاری‌های قومی در جریان نزاع اخیر را اعزام کنند. لطیفی، رادیو آزادی.
آمادگی ژنو با میزبانی مذاکرات میان روسیه و گرجستان که امروز شروع خواهد شد. و امروز آذربایجان یکی از کشورهای دیگر منطقه قفقاز انتخابات ریاست جمهوری برپا می‌کند. 4,300,000 نفر مردمی واجد شرایط رای امروز رهبر این کشوری مجموعاً 8,000,000 نفری شورای پیشین را از بین 6 نامزد انتخاب خواهند کرد. ولی به نظر تحلیلگران امور این معرکه بدون شک باز هم با پیروزی رئیس جمهوری فعلی آذربایجان الهام علیف انجام خواهد شد. منظره صحنه های پیش از انتخاباتی آذربایجان را در یک گزارش همکار ما اسکندر خواجه میرزاده بشنوید.
در انتخابات 15 اکتبر پرزیدنت آذربایجان الهام علیف با 6 داوطلب دیگر سبقت میکند، ولی به قول اکثر کارشناسان یگانه تهدید به علیف شرکت احتمالاً ضعیف رای دهندگان خواهد بود. ائتلاف گروه های مخالف حکومت از شرکت در انتخابات خودداری کرده است، زیرا به گفتی مخالفین معرکه آزاد و عادلانه صورت نخواهد گرفت. حزب حاکم یعنی آذربایجان یا خود آذربایجان نو این اتهام را رد می کند، ولی در کوچه های پایتخت شهر باکو احساس می شود که مردم به انتخابات زیاد توجه ندارند. یک ساکن پایتخت آذربایجان در این باره می گوید: همه می دانند که پرزیدنت آینده الهام علیف خواهد بود. علیف در سر قدرت است و برکنار نمودن او دشوار می باشد.
اقتدار هم سی دای اون اینان دی دای بندن سورا تحتین اولار.
طبق قانون اساسی آذربایجان صرف نظر از مقدار شرکت کنندگان نتیجه انتخابات اعتراف می شود. اما به هر صورت شرکت ضعیف رای دهندگان شرعیت رئیس جمهور را زیر سوال خواهد گذاشت. مقامات آذربایجان شعارها و لوحه های زیادی آویخته رای دهندگان را به آوازدهی تشویق می کنند. الهام علیف سال 2005 به جای پدرش حیدر علیف رئیس جمهور انتخاب شده است. یک راهگذر در شهر باکو که از نامزدی علیف پشتیبانی می کند در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
یقین که بزن پرزیدنتمیز الهام علیف،
شاید پرزیدنت آینده ما الهام علیف شود. کسی از او بیشتر امکان پیروزی ندارد. مخالفین امکان پیروزی ندارند. الهام علیف برای ماست. با ما کسی دیگر لازم نیست.
الا بزن الهام علیف بسلیر. بزن باشکسی لازم دارد.
ائتلاف اساسی مخالفین با نام آزادلیک انتخابات روز چهارشنبه را بایکوت میکند. به گفت این ائتلاف قانونهای انتخاباتی به نفع حزب حاکمی یعنی آذربایجان تهیه شدند. تشویش دیگری مخالفین معرکه ترغیب نامزدها میباشد که اصلا از یک ماه هم کوتاه‌تر بود و در چنین مدت نامزدها امکان معرفی خود و برنامه‌هایشان را نداشتند. همچنان مخالفین حکومت تاکید میکنند که مقامات شرایط برای مکالمه آنها و رای دهندگان را محدود کردند و رسانه های دولتی و خصوصی به وجه عموم از نامزدی علیف پشتیبانی میکنند. یک ساکن باکو با این فکر موافق است که مخالفین از نظر مردم دور ماندند.
این سولور من تبلیغات اشترده تلویزیون تبلیغات اپارلر.
بله، نامزدها طریق تلویزیون ترغیبات دارند و در حقیقت ترغیبات پرزیدنت الهام علیف به قدر کافی بیشتر است. من هیچ حرکت مخالفین را نمی بینم. به فکرم اقدام های آنها ضعیف می باشند. اکثر مردم از مخالفین پشتیبانی نمی کنند. مردم طرفدار رئیس جمهوری فعلی
هستند. جماعت دستنه میرده بوده. این چه پرزیدنت دست رو دستنه.
با صحبت ساکن دیگری باکو همراه شده می افزاید که در نوبت اول مخالفین باید متحد شوند و یک رهبری واحد را انتخاب کنند. با گفت این رهگذر حاضر برای مخالفین آذری دوره متحد شوی می باشد. انتخابات پرزیدنتی آذربایجان را 500 ناظر بین المللی اکثران با وکالت اداره نهادهای دموکراتی و حقوق بشر سازمان امنیت و همکاری اروپا پیگیری می کنند. سازمان های بین المللی انتخابات گذشته پرزیدنت آذربایجان را مطابق به معیارهای بین المللی ارزیابی نکردند.
انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان که امروز 15 اکتبر برگزار می شود.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید. پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید. www.azadi.org
آزادی نقطه آرگ در ایچه شما با دنیای رنگین و مهمتر از همه تاجیکی اینترنت در ادامه مجله باندادی چهارشنبه 15 اکتبر سری میزنیم به بازارهای مالی دنیا که عواقب بحران اخیر آیا چگونه پشتی سر میکنند. با بازارها ریختن ابتدا میلیاردها و در نهایت تریلیونها دلار از جانب دولتها بالاخره منجر به آن شد که قیمتهای زمین شده در بازارهای مالی دوباره به پرواز بیایند و وضع در این بخش مهم اقتصاد جهان کم کم به صورت عادیش برگردد. روز سه‌شنبه وزیر دارایی آمریکا هنری پولسون ملقب به کینگ هنری یا خود شاه هنری گفت دولت آمریکا نیز به دنبال اروپا 250 میلیارد دلار را برای خریداری سهمیه‌های بانک‌های مصرف خواهد کرد که در اثر بحران دچار مشکل شده اند. گزارش همکاری ما خیرامانی بخوزاده.
بعد هفته های زیادی ناامیدی از آن که برنامه نجات نظام مالی حکومت امریکا نمیتواند به بهبودیابی و سبب شود، نهایت دو روز آخر بسیار چیز تغییر یافت. نخست در امریکا و بعدن در آسیا و اروپا نشاندادهای بازار بالا رفت و نظر به اندیشه تحلیلگران تدبیرهای هماهنگ شده جهانی سبب چنین تغییرات مثبت گردید. جورج بوش رئیس جمهوری امریکا اخیراً گفت:
این روزهای سخت است برای اقتصاد ما، اما با این وجود ما مطمئن هستیم که با این چالش ها کار کردن می توانیم و امریکا همکاریش را با دیگر کشورها در امر هماهنگسازی تدبیرها در این شرایط بحران جهانی ادامه خواهد داد.
روز سه‌شنبه مقامات بلندپایه امریکا گفتند که از حساب برنامه نجات 700 میلیارد دلاری که ماهی جاری از جانب کنگرس قبول شده است، 250 میلیارد دلارش را به 9 بانک بزرگترین کشور خواهند داد. این مبلغ برای خریداری سهمیه های این بانک ها روانه شده و ادامه یابی کاری معمولی بانک ها مساعدت خواهد کرد. خودداری بانک ها از ادامه فعالیت قرضدهیشان احساسی ترس و وهم را از پیش آمدن رکود شدید اقتصادی به میان آورد. حالا از این اقدام امریکا حکومت های اروپایی هم پیروی می کنند. بریتانیا هفته پیش به 8 بانک بزرگترین این کشور 50 میلیارد فونت استرلینگ را بر عوض بخشی از سهمیه های این بانک ها اختصاص داد. نقشه نجات مذکور پیش از همه از اندیشه به اصطلاح کندن قرض های سیاه یا بد سرچشمه گرفت که اکثر بانک های جهانی با آن مواجه شدند. در پی شکست بازار خانه فروشی امریکا این مشکل به طور زنجیره‌ای به کل مناطق جهان سرایت کرد و باعث به میان آمد بحرانی شدید مالی شد. کشورهای دیگری اروپایی که از بریتانیا پیروی کردند عملا چند هفته پیش نمیتوانستند در این زمینه یک تصمیم نهایی و حل کننده بگیرند، ولی نهایت آلمان راضی شد که نقشه نجات بانک ها را به مقدار 500 میلیارد یورو، فرانسه به مقدار 360 میلیارد یورو و ایتالیا با مبلغی برای بانک ها ضروری تامین کند. و حالا پرسش اصلی این است که تا کجا این همه مبلغ‌ها برای دوباره فعال و زنده شدن کار نظام بانکداری و جریان قرضدهی این بانک‌ها به صاحبکاران مساعدت خواهد کرد. اکثر اقتصادشناسان در این زمینه با احتیاط صحبت می‌کنند و یکی از آنها برنده جایزه امسال نوبل در رشته اقتصاد پول کروگمن پروفسور دانشگاه پرینستون آمریکا می‌باشد و در مصاحبه بعد اعلان اسمش به عنوان برنده جایزه نوبل گفت:
We'll have to see over several days whether the credit markets really start to unlock.
ما باید تا چند روز دیگر مشاهده کنیم که آیا بازارهای قرضدهی دوباره فعال میشوند یا نه. و اگر آنها به فعالیت شروع کنند هم این معنای آن را نخواهد داشت که دوباره اقتصاد در فرصتی کوتاه احیا میشود. با وجود اینکه ما بازارهای قرضدهی را باز میکنیم، رکود خیلی شدید در پیش است.
روزهای نزدیک نشان خواهد داد که تا کجا وضع میتواند به سمت بهبودیابی یا برعکس تغییر یابد.
با تدریج به صورت عادی برگشتن وضع در بازارهای مالی دنیا. شنوندگان گرامی، در این جای برنامه نگاه دوباره به سرخط اخباری مهمی عالم.
امروز آذربایجان انتخابات ریاست جمهوری دارد.
امروز در ژنو مذاکرات بین روسیه و گرجستان آغاز می شود.
امروز در مسکو دادگاه افراد متهم در قتل خبرنگار معروف آنا پلیتکوفسکا شروع خواهد شد.
تجارت خارجی تاجیکستان در 9 ماه سال جاری بیش از 3.5 میلیارد دلار را تشکیل داده است.
و یونیسف صندوق کودک سازمان ملل امروز روز جهانی شستن دست ها را برگزار میکند. با گفته ملل متحد شستن دست میتواند هر روز جان هزاران کودک را نجات دهد. صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید و حالا یک نگاه کوتاه به سرخط مطالبی که در ادامه این ساعت مجله بامدادی تقدیم میشوند.
از دوشنبه چی آوردی؟ افزایش مواردی با اتهام قاچاق مواد مخدر، بازداشت شدن ادبای خارجی در تاجیکستان.
مرگ در محبس، صدلو رحیموف عضو پیشین مجلس ناحیه مومین‌آباد در بازداشتگاه قرغان‌تپه درگذشت.
تهدید کمبود غذا به تاجیکستان خصوصا به بیش از 60 درصد که زیر خط فقر به سر میبرند.
همچنین در این برنامه بحث حجاب در ولایت سوخ، سرنوشت درختان دراز عمر در بدخشان، نوگانی های ورزشی و برداشت مطبوعات جهان از حق سفر به اروپا را به دست آوردن رئیس جمهور خودکامه بلاروس الکساندر لوکاشنکا، این همه در ادامه این ساعت مجله بامدادی، ولی بعد از تقدیم یک ترانه.
زلفی پر پرداری بولی کفتر باری، زلفی پر پرداری بولی کفتر باری، قامتی زبایی تو سر و سنا برواری، قامتی زبایی تو سر و سنا برواری، زلفی پر پرداری
سر و سنا برواری، قامتی زبایی توی سر و سنا برواری، زلفی پر پرداری. شنونده عزیزی مجله بامدادی، چهارشنبه 15 اکتبر از بخش تاجیکی رادیوی آزادیت و شما را در این برنامه من میرزای سلیمپور با اتفاق همکارم در دوشنبه رحمت کریمی دولت همراهی میکنم. در ادامه این برنامه میرویم دنبالی موضوعهای تاجیکستان. در این اواخر موردهای بازداشت افراد خارجی با اتهام تلاش قاچاق مواد مخدر در قلمرو تاجیکستان بیشتر به مشاهده میرسد. در این اواخر دست کم 3 خارجی با چنین جرم از سوی دادگاه تاجیکستان روانه زندان شدند. اما کدام عاملهایی هست که ادبای خارجی از کشورهای دور نظیر فیلیپین و حتی اوگاندا را به خاطر دریافت و قاچاق مواد مخدر به سوی تاجیکستان میکشد و تاسیس چنین شبکه‌های فراخورایی قاچاق مواد مخدر بدون مساعدت افراد در داخل خود تاجیکستان مگر ممکن هست؟ با چندوچونی این موضوع در یک گزارش همکاری ما در دوشنبه عبدالقیومی قیومزاد پرداخته است.
بابا جان شفیع سرناظر ریاستی همکاری آژانس مبارزه با گردش غیرقانونی مواد مخدر تاجیکستان میگوید علت اصلی افزایش توجه اطبای خارجی و یا دلیل انتخاب آنها از تاجیکستان به عنوان نقطه آسان دریافت مواد مخدر و مخصوصا هروئین تولید افغانستان موجودیت چند شرایط است. شرط از همه مهم این است که دوشنبه در مقایسه با کابل مکان امن و آسوده برای بودوباش شخصی آنها است و از سوی دیگر نرخ مواد مخدر در نسبت به دیگر کشورهای همسایه افغانستان در تاجیکستان ارزان تر است.
شاید از اون که اینا میدونستن که مثلا از افغانستان به تاجیکستان مواد مخدر انتقال مییابد و از اینجا با نرخ ارزان دسترسی کردن ممکن است. تاجیکستان کشور امن است و اینا میتونن که مثلا اینجا جان خودشون در خطر نگذارن.
آقای شفیع افزود این شهروندان خارجی که در سال اخیر در تاجیکستان بازداشت شدند همگی شریکان یک گروه علاهیده نشأه جلابان افغان بوده اند و محض شریکان افغانی ضمانت تجارت بی‌گزند برای آنها را در دوشنبه تعیین کرده اند. ضمناً از این 4 تن محکوم شده 2 نفر آنها از کشورهای اوگاندا و فیلیپین زن هستند. آنها قصد داشتند هروئین تولید افغانستان را توسط هواپیما از دوشنبه به استانبول و سپس به شهرهای اروپایی انتقال دهند. اما هم شهروند فیلیپین و هم شهروند آفریقای جنوبی که توسط رابطه اینترنتی با شریکان افغانی خود همه عملیات را از قبل پیریزی و هماهنگ کرده اند به عنوان جهانگرد وارد تاجیکستان شده اند. بر پایه معلومات دادگاه این اطبای خارجی از یک شهروند افغانستان که در شهری دوشنبه زندگی می کرده است مواد مخدر دریافت کرده اند. همچنین تفتیشات نفره را با نام و یا لقب حکیم که هویت و شهروندی او تا کنون نوروشن باقی مانده است معلوم کرده است که در معاملات غیرقانونی مواد مخدر با شهروندان خارجی دست داشته است. عوض یلداشف یک کارشناس تاجیک می گوید شاید در سالهای قبل نیز خارجی ها تاجیکستان را به صفت نقطه ترانزیتی معاملات غیر قانونی مواد مخدر استفاده کرده اند، ولی در این اواخر بازداشت شدن آنها را سبب این است که در فرودگاه دوشنبه خدمات گمرک و مرزبانی تاجیکستان با نوترین تجهیزات تکنیکی مجهز شده اند.
امروز از تاجیکستان برآوردن مواد مخدر روز تا روز مشکل میگردد، زیرا نهادهایی که علیه گردش غیر قانونی مواد مخدر مبارزه میبرند امروز روز تا روز هم از جهت صفات کادری، سطح دانش کارمندان و سطح تکنیکی مجهزتر میشوند.
سلطان حمد کارشناس مستقل بر این نظر است که در مطبوعات خارجی تاجیکستان بیشتر به عنوان یکی از گذرگاه‌های اساسی مواد مخدر و یک نقطه ترانزیتی این مواد معرفی می شود و از احتمال دور نیست که این قاچاقبران خارجی تحت تاثیر چنین تبلیغات نیز قرار گرفته باشند. از طرف دیگر در برخی از کشورهای همسایه افغانستان از جمله پاکستان وضع امنیتی ناخوب است، از این خاطر آنها رو به تاجیکستان آورده اند.
یکی از سبب‌های دیگری به تاجیکستان توجه ظاهر کردن همان عناصر جنایی عاید مواد مخدر شاید در آن باشد که در کشورهای دیگری همسایه و خصوص در پاکستان شاید به این مسئله وقتهای آخر دقت بیشتر دادن، خطر تروریسم را بیشتر از همان سو انتظار بودند و بنابراین بیشتر مبارزه کش را هم در همان جا براه ماندند، بنابراین رو به تاجیکستان کردند.
بر پایه معلومات آژانس مبارزه با گردش غیرقانونی مواد مخدر تاجیکستان، نهادهای امنیتی و انتظامی در 9 ماه سال روان بیش از 5 تن مواد مخدر تولید افغانستان را آشکار و مصادره کرده اند. گفته می شود از این مقدار مواد مخدر حدود 1.5 تن آن را نوع سخت تاثیر هروئین تشکیل می دهد و به گفته همین اداره از اتباع خارجی که تلاش انتقال مواد مخدر از تاجیکستان به بیرون را داشته اند 50 کیلو هروئین ضبط و مصادره شده است. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
دلایل افزایش مواردی با قاچاق مواد مخدر در تاجیکستان بازداشت و محکوم به سالهای طولانی زندان شدنی اتباعی خارجی. در بازداشتگاه موقت شهر خورانتپا از دنیا چشم پوشیده نصرالله رحیموف، وکیل سابق مجلس ناحیه مومین‌آباد، منجر به بروز سر و صداهای مختلف درباره علت‌های مرگ این فرمانده سابق فرانت خلق شده است. برخی درباره حتی با مرگ اجباری فوتیدن وکیل پیشین و یا با اشاره به یک سخنرانی رحیموف در دادگاه درباره احتمال دست به جان خود زدن او حدس میزنند، ولی مقامات میگویند سعدالله رحیموف در بازداشتگاه با مرگ طبیعی و در اثر بیماری درگذشته است. گزارش همکاری ما در قرغان‌تپه ناصر جانی مأمورزاده.
رئیسی سعدالله رحیموف وکیل سابق مجلس نمایندگان ناحیه مومین‌آباد در بازداشتگاه موقت قرغان‌تپه سر و صداها را در مورد مرگ غیر طبیعی او به بار آورده است. به اطلاع منابع غیر رسمی سعدالله رحیموف که 4 ماه قبل دادگاه ولایت خطلان به بررسی پرونده جنایی و شروع کرده بود در بازداشتگاه موقت دست به خودکشی زده است. پیوندان وکیل مردمی سابق در این ارتباط از صحبت با رسانه‌ها خودداری می‌ورزند. گذشته از آن این دلیل که سعدالله رحیموف در روز اول مرافعه دادگاهی در روبروی قاضی مرافعه تاکید کرد که در صورت بررسی غیر منصفانه و اجرا نشدن چند درخواستش قصد خودکشی میکند باعث به افزایش تخمین و شایعه ها شده است. و اما سید مراد قادیروف اجرا کننده وظیفه دادستان ولایت خطلان گفت سعدالله رحیموف بر اثر خروج بیماریش در بازداشتگاه وفات کرده است.
در وقت بررسی سودی بنابر بیمار شدن رحیموف که بیماری او را خلاصه های دخندار همون مقامات تندرستی تصدیق میکند و با ایزولاتری همون توابطی فرستاده شد و توابط کردن بنابر خروج یافتن کسلش و وفات کرد.
سید مراد قادیروف اجرا کننده وظیفه دادستان خطلان پیرامون نحوه مرگ سعدالله رحیموف از این بیش چیزی نگفت. سعدالله رحیموف 63 ساله رئیس خواجگی دهقانی منصوم به نوبهار و همزمان وکیل مجلس محلی مومین‌آباد را مقامات دادستانی در قتل انسان، سوء استفاده از مقام خدمتی، به مسئولیتی، تحقیر نماینده حکومت دولتی و بسیار نکاهی متهم میکرد. سید بیگ نوریدینوف وکیل مدافع سابق وکیل مرحوم گفت نفری تحت حمایتش اصلا بی‌گناه بود، چون در گذشته مقامات دادستانی 4 مراتب علیه رحیموف پرونده جنایی کشاده بنابر عدم دلیل‌های شیعی آن را لغو کرده بود.
در حرکت های علامت ترکیب جنایت نیست، همه وجه‌های ما عاید بی‌گناهی و پیشکش دیگر در قبط موضوع پرونده موجوده. بغیر از این 4 مراتب قصف جانب خودی هم مخوان تکرد و قد کردش. یکی بعدی از این گذاشتن 10-12 سال بوس فهمی خیلی از مقامات بخلاصی آمده است که گویا که لهجه چینویت است.
مقامات دوستانی خطوان میگویند برای به کرسی اداری دادگاه نشاندن وکیل پیشین مجلس محلی مومین آباد از سال 1996 بدین سو تلاش کرده است. در چند سال اخیر وکیلان مجلس ناحیه مومین آباد برخلاف تقاضاهای دادستانی همتای خود سعدالله رحیموف را که همچون وکیل از حق دخل ناپذیری برخوردار بود از این حقوق محروم نمیکرد. تنها پس از چهار مراتب رد شدن تقاضای دادستانی و تهدید پراکنده کنی مجلس وکیلان مومین آباد سعدالله رحیموف از هیئت وکیلان محلی بیرون و مورد بازداشت قرار گرفته است. نصیرجان امامزاده رادیوی آزادی قرغان‌تپه.
مرگ وکیل پیشینی مجلس ناحیه مومین آباد سعدالله رحیموف در بازداشتگاه قرغان‌تپه.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org.
پایگیری مسائل تاجیکستان را در برنامه ادامه می دهیم. روند دیگر به بازگشت شده افزایش نرخ محصولات به خصوص انرژی و خوراکواری و این تلاطمی که بحران اخیری مالی در بازارهای دنیا به پا کرد، سوال های را درباره امنیت اقتصادی تاجیکستان به خصوص امنیت غذایی کشور به وجود آورده. بیشتر اقتصادشناسان توانمندی های دوشنبه در امر مقابله با آفات اقتصادی نظیر بالاروی نرخ ها یا بحران مالی را زیر شبهه قرار می دهند. به نظر اقتصاددان ها فلاکت های اقتصادی پیش از همه به اقشار آسیب پذیر جامعه به ویژه به آن 60% جمعیت تاجیکستان که زیر خط فقر به سر میبرند اصابت خواهد کرد. گوش دهیم به گزارش همکاری ما در دوشنبه سفرگلی عالمی.
بنابران که بیش از 60% اهالی تاجیکستان در زیر خط فقر زندگی می کنند و قیمت غذا در بازارهای کشور به طور بی سابقه بالا رفته است، تاجیکستان زمام امنیت غذا را از دست داده است. به چنین نظرند تحلیلگران بین المللی و محلی مسائل اقتصادی. آنها می گویند در حالی که تنها 30% مواد غذای اولیه از قبیل آرد و روغن، گوشت و سبزیجات در داخل کشور استحصال می شود و 70% آن از خارج انتقال می یابد، این کشور را می توان از قبیل کشورهای آسیب پذیری جهان دانست. طاهری عبدالجبار اقتصاددان شناخته تاجیک در این زمینه میگوید یکی از مشکلات اصلی که در راه امنیت غذا میایستد که گروه های منفعت داری در کشور زیادند که نمیگذارند تکنیکا و تجهیزات و تخمی و استفاده زمین به منفعت مردم استفاده شود، زیرا آنها تنها در فکر منفعت شخصی خودند.
برای آنکه به منافع اون گروهی به این کار وابسته این نیست، یعنی منفعت های گروه ها در اینجا مهم است، نه منفعت ملی.
آقای عبدالجبار به طور مثال از کارخانه های مشترک تولیدات مواد غذا و تکنیکا و تجهیزات کشاورزی یادآور شد و گفت در صورت منصفانه استحصال و استفاده کردن چنین تولیدات می شود تا اندازه امنیت غذایی اهالی را تامین نمود.
سالهای اخیر کارخانه مشترک بین تاجیکستان و ایران به وجود آمد، کار می کند. امسال تقریبا نیز زیاد تراکتورهایی که تولید کرده نتوانسته است بفروشد، به خاطر اینکه با دستگیری به اصطلاح وزارت کشاورزی اون تراکتورها را اگرچه با قیمت تقریبا 1.5 چند بالاتر از دیگر جا آوردن، ولی تراکتور بسیار خوبی که هم مصرفش کم هم مشخصات خوب دارد در خود دوشنبه تولید میشد، اون نمیتواند محصولش بفروشد.
در همین حال نظرالله دادابایف سخنگوی وزارت کشاورزی تاجیکستان میگوید به علت انجام ناکفایه مکانیزم تطبیق و تنظیم برنامه‌ها و قانون‌های جاری حکومت، امنیت غذای ساکنان در سال جاری زیر سوال قرار دارد. هرچند افزود وی بعضی پیشروی ها در این سمت دیده می شود.
قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 5 مارس سال گذشته تحت رقم 111 که برای خواجگاه پختکار خیلی حقوق زیاد داده است، که یعنی از معین کردن خودی نمود کشت تا به فروش برآوردن آزاد هستند. لیکن متاسفانه نه همیشه این قانونهای پیشرفت در عمل تطبیق کرده میشوند.
همچنین ساکنان کشور امنیت غذای خود را در این سال در آستانه فصل زمستان ناکفایه خوانده میگویند.
تمام سن بزرگ رفته نمیشم، همه چیز قیمت، این روغن 1.5 لیترش 3 سومون میگم، کارتشکا خای کیلوش 1 سومون 80 درم، درست پس خای نه هیچ نشم 20 درم دیگه در بلوشمون 2 سومون میشم. اون نمیدونم این گوینده زمستونم چخه و می بوز خوری مثال جام کردن نتونستم نه.
ما هر سال همه زمستون تیاری میدیدیم، پشتر 3 لینچا 4 لینچا کارتشکا پیاز میگرفتیم، خای ارزانی بود، حوزه هیچ چی گرفته نمیشه، ای جوری قیمت. ما معاش برداشتیان و بازار نکم دو برابر معاش بالاتر.
به این ترتیب چندی از سازمان های بین المللی مالی و اخیراً بانک جهانی تاجیکستان را از قبیل کشورهای فقیرترین و آسیب‌پذیر جهان از جهت امنیتی غذا دانستند و اخیراً سازمان ملل متحد از کشورهای کمک رسان تقاضا کرده است که جهت حل مشکلات غذا به تاجیکستان نزدیک 35 میلیون دلاری آمریکایی کمک کنند. سفرگل عالمی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
توانمندی های دولت تاجیکستان در امر تامین امنیت غذایی کشور در پس منظر بحران مالی و بحران نرخ ها که از گریبان جهان گرفته است. و در این جای برنامه نگاه دوباره به سرخط اخبار.
آذربایجان امروز انتخابات ریاست جمهوری دارد.
امروز در ژنو مذاکرات بین روسیه و گرجستان آغاز به کار میکند.
امروز در مسکو دادگاه افراد متهم در قتل خبرنگار آنا پالیتکوفسکا شروع می شود.
تجارت خارجی تاجیکستان در 9 ماه سال جاری بیش از 3 میلیارد دلار را تشکیل داده است.
و یونیسف صندوق کودک سازمان ملل امروز روز جهانی شستن دست را برگزار می کند و گفته ملل متحد شستن دست می تواند هر روز جان هزاران کودک را نجات دهد.
شنوندگان گرامی، در این برنامه ما باز گزارش های داریم در باره بحث حجاب در ولایت سغد، وضع باغات در بدخشان، نوگانی های ورزشی تاجیکستان و برداشت مطبوعات جهان از حق سفر به اروپا را به دست آوردن رئیس جمهوری خودکامه بلاروس الکساندر لوکاشنکا. ولی قبل از پرداختن به این مطالب با هم یک ترانه دیگر میشنویم.
چادرت نگاه با ما میکنی، بردی دل و جان ما، چی جلوه ها میکنی، چی جلوه ها میکنی. از زیر چادرت نگاه با ما میکنی، بردی دل و جان ما، چی جلوه ها میکنی، چی جلوه ها میکنی. شب روز مرا گم میکنی گل، اگر میل دلت بر عاشقی نه، چرا رسوای مردم میکنی گل، اگر میل دلت بر عاشقی نه، چرا رسوای مردم میکنی گل. از زیر چادرت نگاه با ما میکنی، بردی دل و جان ما، چه جلوه ها میکنی، چه جلوه ها میکنی.
صدای ما را مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه میشنوید و در ادامه مجله بامدادی ادامه گزارش ها از تاجیکستان. دستور عمل وزارت معارف تاجیکستان تقریبا 30 نوع لباس مکتبی را در بر گرفته، اما حق انتخاب نهایی از این فهرست را به خودی مکتب ها واگذار کرده است. ولی در این فهرست حجاب و ستر اسلامی اصلا نیست. در همین حال مجلس مشورتی احزاب سیاسی ولایت سغد روز سه‌شنبه به خاطر بحث این مسئله که ستر عورت لباس ملی است یا دینی، نمایندگان دولت، روحانیان، مقامات معارف و چند تن از دختران سترپوش و والدین آنها را گردی هم آورد. همکار ما محسوم محمد رجب از شهر خوجند گزارش می‌دهد.
یکی از دخترانی که رهبران مکتبش او را با ستر عورت به درسخانه راه ندادند، حفیظه خاتم و طلبه صنف ششم مکتب رقم 3 شهر خوجند میباشد.
تنکه میخواه حتی که تری مکتب کشته در آن باشد که آورده کاش کیم نمی بینه چی اکسته همین گپا گفتن نزد. اگر کشی اگر در آن نکشی اختی آورد خدا به نه آورده کاش حتی که تری مکتب با بروی اهمچه پشته برا افتن.
مثل حفیظه در ولایت سغد تعداد از دختران به ستر عورت و سرلوچ حاضر شدن به مکتب را قبول ندارند. شماره آنها کم است، در هر مکتب چند نفری هستند. آنها و والدینشان میگویند که حقوق دینی این گونه دختران که قانون اساسی تاجیکستان کفالت میدهد در مکتب رعایت نمی شود. حفیظه صادقوه رهبر بخش بانوان سازمان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در سغد گفت اخیراً حدود 15 نفر دختران مکتبخوان سغد اساساً از خوجند و ناحیه باباجان غفوروف و دفتر آنها در خوجند شکایت بردند که رهبران مکتبهایشان برای رفتن آنها با ستر عورت به درسخوانی مانع می شوند. سید مختار جلالوف مدیر اداره معارف ولایت سغد این را رد نمی کند، اما وی بر آن است که این عمل در چهارچوب قانون دموکراسی تاجیکستان صورت می گیرد.
چنین نمودی لباس ها مانند اورد آمدند البته ممکن نیست، چون اگر که ما این دستور ما را قبول کردیم امروز ده، این برای ما یک سندی معیاری و حقوقی است که ما باید که اون را عملی سازیم.
آقای جلالوف ستر عورت را لباس ملی تاجیکی حساب نمی کند و می گوید از این رو چون یک نمونه لباس برای دختران مکتب خان پذیرفته نشده است. ولی به نظر دلشاد آبیدوف معلم دانشگاه دولتی حقوق تجارت و سیاست تاجیکستان در خوجند، یکی از اشتراکداران محفل احساب سیاسی به حیث کارشناس، دستورالعمل وزارت معارف درباره لباس یگانه مکتبی با قانون اساسی تاجیکستان موافق نمی آید. آقای آبیدوف راه حل این مشکل را در سازش طرفین می‌بیند.
پیش از همه اول طرز لباس ملی خود را معین کرده استاد، چی میشد گر همین لباس پوشی ملی خود را برای زنها با آن طرز لباس پوشی که در اسلام است متعید سازیم. مثلا متعید ساختن با واسطه یعنی آن اصول هایی که مثلا مذهبی هنفی مقرر میکند.
ولی لباس ملی تاجیکی کدام است؟ آیا فرق بین لباس ملی و اسلامی در چیست؟ میرزا عبادالله کلانزاده امام خطیب مسجد نور اسلام در خوجند که همچون کارشناس در محفل مشورتی احزاب سیاسی شرکت میکرد گفت ستر عورت لباس شرعی از روی طلبات شریعت اسلامی است و افزود این چیز در قرآن بیان شده، فرضیت آن به هر مسلمان معلوم است. به عقیده آقای کلانزاده
جامعه خود را به این چیز موافقت کند، اگر ما خواهیم که این مشاکل این مسئله ها حل خود را یابد، ما قانون و سندهای زیر قانونی خود را باید تغییر دهیم، موافقت کنیم به فرهنگ ملی یا به فرهنگ دینی نوابسته، آنکه خواهیم که در جامعه یک چیزها آرامی خود را یابد. اگر
آقای کلانزاده افزود که لباس ملی تاجیکی را نمی شود از لباس اسلامی جدا کرد و این دو مفهوم اگر یک نباشند هم به هم خیلی نزدیکند. فیض الله فیضیف سروری مکتب رقم 6 شهر خوجند بر آن است که ادامه بحث ستر عورت برای جامعه تاجیکستان مشکل ایجاد خواهد کرد.
سال 1992-95 بعضی فکرهایی که برای جمهوری ما خاص نبودند برای ما تحمیل ساختند و در نتیجه جنگ بی‌معنی شهروندی به وجود آمد و امروز نیز همین گونه فضای ناآرام را بعضی از اشخاصان به وجود آورده سادند.
فیض الله فیضیف افسود که شخصا مخالف به درسخوانی دختران با ستر عورت نیست، ولی به شرطی که این را قانون‌های تاجیکستان آشکارا اجازه بدهد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
ستر عورت لباس ملی یا دینی، بحث این موضوع در یک نشست گسترده در خوجند. گزارش بعدی ما از بدخشان و درباره عمر درختان میوه‌داری کوهستانی است و ما دانشمندان میگویند تاثیر عامل‌های انسانی باعث از بین رفتن شمار زیادی از چنین درختان دراز عمر میوه‌دار شده است. به اعتقاد دانشمندان اگر جهت حفظ نباتات تدابیر جدی اتخاذ نشود، در نهایت برخی انواع نادر و در خارج از بدخشان اصلا نایاب درختان به بازگشت از بین خواهند رفت. با گزارش همکار ما در بدخشان میرزا جلال شاه جمال گوش می‌دهیم.
درختان بلور بدخشان عمر زیاد می‌بینند. متخصصان پژوهشگاه بیولوژی پامیر معاین کردند که چنین یک درخت بزرگ چهارمغز در محلی از گلوم نوای وانج 700 سال عمر داشته است. با گفته متخصصان درخت سیبی که در محل نسور وادی برتنگ نوای روشان در یک موسم دو بلگل می‌بندد 300 سال است. گروه علمان پژوهشگاه بیولوژی پامیر که با مقصد آموزش گوناگون نمودی بیولوژی بوتا و درختان میوه‌دار و امکانات استفاده از این ذخایر به نوای ولایت اکسپدیسیه انجام دادند، با اظهار خوشنودی از این نتیجه همزمان از روند از بین‌روی درختان نادر محلی بانگ اضطراب می‌زنند. رهبر گروه نامزد علوم بیولوژی شوستا مایبالی و اظهار داشت که بنابر نتایج تحقیقات معین شده است که برخی از نمودهای درختان بارور جایداری بنابر تاثیر عامل‌های انسانی از بین رفتند. وی گفت که آنها زیاده ازش نمود درختان سیب، زردولو و ناک را معین ساختند که تنها در دیوت علویده باقی ماندند. به گفته متخصصان میوه درختان محلی بورور جهت صفت و توباور بودن به اقلیم فرق میکند. شوسته میبالی و گفت
بسیار درختانی وجود دارند که امروز در نتیجه بی اهمیتی انسان، بی اهمیتی باغداران و یا نشده استودند. یکی از چنین نمودها این نمود کیان یمچون میگن که در نوعی اشکوشم وجود دارد هست. در نتیجه تحقیقات هایی که گذراندیم زیاد از 30 نمود سیبهای محلی وجود دارند که از اینها قریب فقط از نمودهای محلی اش قریب 6 نمود اونها در حالت نیشوی هستند که اونها محافظت را طلب میکنند.
در جریان اکسپدیسیا علمان همچنین از 24 با دیدن کردند که پایین‌ترین اون 1125 متر و بلندترینش 3200 متر از سطح بار جای گرفتند و گفت که از سوی دیگر با اصول مطابق سازی رستنی او و درختان به اقلیم معال باغداران نمود اوی سیر اصول درختان میوه اندر را به وجود آوردند. شایسته میبالی و اوید چنین یک باغ و باغبان در نوعی درواز گفت
در نوعی درواز کشلوق دروبک یک معلم چودی و غازی نومش این شخص به باغداری خیلی شوق رغبت زیاد دارد و خودش معلم بیولوژی است و این شخص باغ بنیاد کرده است که این باغ در تماما کوهسور است و وی در حدود قریب 5 هکتار زمین باغ رو بنیاد کرده است. انا ماز در همین جا و قریب 14 نمود خرمو 8 خیل انور چورمغز محلی پرورش کرده استوده است.
رهبر گروه از اردوش که با معین شدن اولت درختان بورور علمان پژوهشگاه بیولوژی پامیر یک طرح جدید حمایت از درختان بورور محلی رو به خاطر حفاظت گوناگون مادی بیولوژی و استفاده ثمرناک از آن در سایه کشاورزی عملی خواهند کرد. میرزا جلال شاجمور، رادیو آزادی، خروج.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را شام امروز از گفتارهای شامگاهی بخش تاجیکی رادیو آزادی دنبال کنید. رادیو آزادی از ساعت 7 تا 10 شام و وقتی دوشنبه.
گفتارهای شامگاهی رادیوی آزادی از ساعت 7 تا 10 شام به وقت دوشنبه روی موجهای کوتاهی 31 و 25 متر، همچنین در ماهواره هادبور روی موج 12226 کنجی عمودی و در شبکه جهانی اینترنت در نشانه www.azadi.org. و اما در ادامه این ساعت گفتارهای بامدادی رادیوی آزادی نوگانی‌های ورزشی تاجیکستان را از همکاری ما در دوشنبه نظرالله لطیف میشنویم.
بازی آخرینی دوری 26 مسابقات قهرمانی لیگ عالی فوتبال تاجیکستان برگزار شد. دسته سرای کمری ناحیه 5 در میدان خود بر وخش قرغان تپه با حساب 2-1 پیروز گردید. در این دیدار بازیگری وخش دلیر تختسونوف حساب را باز کرد، ولی بعدن تشبوس را میزبانان به دست گرفتند. دو گلی سرای کمر را اکمل عوازف و پرویز سعدیف به سمر رساندند. صلاح الدین غفوروف سرمربی تیم وخش به رادیوی آزادی گفت علت ناکامی دسته در بازی های اخیر به وضع مشکلی مالیوی بستگی دارد و افزود
دسته از تازه سرپرستی معین نداره. از دسته ما بعد دویم دور 12 بازینگر رفت. 3 بازینگر به دسته خوجان گذاشت و 3 بازینگر دیگر به دسته تلیکوم و دسته گواردیا. 1 بازینگر گذاشت. در لحظه آنها از حساب مکافات پولی از حساب ماهانه قرض داره.
در همین حال دسته خوجندی خوجند با 56 امتیاز در صدر جدول مسابقات قرار گرفته است. دسته ریگر تدزی ترسونزاده با 53 امتیاز در جای دوم می باشد. ولی فوتبال بازانی شهر ترسونزاده 3 بازی کمتر انجام دادند. دسته های پروازی باباجان غفوروف و وخش قرغان تپه 51 امتیازی به دست آوردند. با در نظر داشتی تناسب بهتری توپ ها پرواز جای سوم و وخش جای چهارم را کسب کردند. بگاهی امروز 15 اکتبر در دوری 27 مسابقات CSKA پامیر دوشنبه با رفشنی کلوب، وخش قرغان تپه با پروازی باباجان غفوروف، ریگر تدزی ترسونزاده با گواردیای دوشنبه و تاجیک تلکام قرغان تپه با خوجندی خوجند بازی خواهند کرد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نوگانه های ورزشی تاجیکستان بود از شوره ورزشی رادیوی آزادی نظرالله لطیف و در دقیقه های پایانی این ساعتی مجله بامدادی برمیگردیم با صحنه های بین المللی، دقیق ترش به برداشت رسانه های مهم خارجی از تحولات اخیری جهان. خلاصه چندی از مطالب نشر شده در رسانه های غربی را همکاری من در این برنامه رحمت کریمی دولت خلاصه میکنند. رحمت کریم.
بله، روزنامه‌های غربی عمدتاً با الکساندر لوکاشنکو، پرزیدنت بلاروس و تصمیم اروپا در مورد لغو منع دادن روادید با او برای سفر به اروپا پرداختند. یعنی که رئیس جمهوری بلاروس می‌تواند اکنون به اروپا سفر کند. نیویورک تایمز می‌نویسد به اصطلاح آخرین دیکتاتور اروپا آب شد. بنابران که مناسبات میان روسیه و اتحادیه اروپا بعد از ماجرای گرجستان به سردگرایی وزیران خارجه کشورهای اتحادیه اروپا تصمیم گرفتند که محدودیت های را که نسبت به رهبران بلاروس وضع کرده بودند لغو یا ساده کنند، آن هم به امید آنکه این کشورها از دایره نفوذ روسیه بیرون بکشند، در حالی که به صورت علنی یا بهانه این کار آزادی بندیان سیاسی از زندان‌های مینسک عنوان شده است. در همین حال برلین زیتینگ می نویسد که بلاروس برای همگرایی با غرب تلاش دارد و به این منظور از زندان‌های خود چندین نماینده مخالفین را رها کرد و همزمان مسکو با این عمل خود استقبال ابخازستان و اوسیتی را نشناخت و کرمل را همراهی نکرد. در هر صورت به درستی معلوم نیست که اتحادیه اروپا به چه منظور لوکاشنکو را به چنین مکافات به اصطلاح سرفراز گردانیده است. خلاصه میکند نشریه، اتحادیه اروپا به نظر میرسد که موضع سابق خود که عقیده داشت مخالفین به صورت دموکراتی میتوانند حکومت را در مینسک ایواز کنند، از این نقیده خود دست برداشته است. می نویسد همچنین این روزنامه فاینانشل تایمز نوشته است که اتحادیه اروپا با استقبال جماهیر پسو شوروی قدم میگذارد و میافزاید روادید سفر لوکاشنکو به غرب ساده شد، برخی از محدودیت ها نسبت به ازبکستان لغو شد و به مولدو وعده سپرده شد که مذاکرات تجاری را از سر میگیرند، اما به دلیل اخراج نگشتن نیروهای روسیه از گرجستان به صورت کامل امضای قرارداد همکاری با روسیه به تاخیر افتاده است.
و رحمت کریم، اینجا میخواهم در پایان برنامه بپرسم که از تاجیکستان تا این لحظه برنامه چی خبری تازه به دست آمد که ما در طول این مجله بامدادی به آن نپرداخته باشیم؟
بله، ما به مراجعت حزب دموکراتی جناح اسکندروف نپرداختیم که به سازمان کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد شکایت برده است و گفته است که دولت در امور احزاب در تاجیکستان مداخله میکند و به این دلیل حزب دموکراتی تاجیکستان سه دسته شده است و رئیس این حزب برای 23 سال از آزادی محروم شده است. همچنین خبر دیگری که برای شنوندگان نرسانده باشیم این است که سابق مشاوری رئیس جمهور و سابق معاون رئیس حرکت مردمی رستاخیز که تنها حرکت جانبدار استقلال در زمان برپایی شوروی بود، شرف الدین اموف و رئیس اینستیتوی خبرشناسی فعلی به عنوان سفیر تاجیکستان در افغانستان تعیین شده است. گفتنیست تاجیکستان در افغانستان از حدود 1.5 سال به این جانب سفیر نداشت و کارداری سفارت داشت، چون سفیر قبلی برکنار شده بود از مقامش. شرف الدین اموف به عنوان خبرشناس و افغانستان شناس در تاجیکستان شناخته شده است.
و رحمت کریم، فکر میکنم که تمامی اون خبرهای تاجیکستان که از طوری مجله بامدادی جست حتما در برنامه های شامگاهی ما پیگیری و گزارش خواهند شد و یادآور میشم که مجله گفتارهای شامگاهی رادیوی آزادی از ساعت 7 تا 10 شب وقت دوشنبه پخش میشوند. و اما در اینجا میرسیم به پایان مجله بامدادی چهارشنبه 15 اکتبر. شما را در این برنامه من میرزای سلیم پور از استودیوی رادیوی آزادی در پراگا
تا صحبتی دیگر در موج‌های رادیوی آزادی، روز و روزگار برای همه شما خوش و خدا نگهبان شما.
خدا نگهدار. تو کجا بودی ای خوشروی من؟ تو کجا بودی کمان ابروی من؟ تو کجا بودی ای خوشروی من؟ تو کجا بودی کمان ابروی من؟ در دل افشانی بهاری رفته یا در دل افشانی بهاری رفته یا